ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در چهارم بهمن ماه 1402 بعد از ظهر چهارشنبه. شما بخیر شنونده گرامی، من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. اما ابتدا بشنوید خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت رو از همکارم کیانه منه.
درود بر شما. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه سوم بهمن منتشر شد، اعدام محمد قبادلو را به شدت محکوم کرد و بار دیگر از مقام‌های ایران خواست که فوراً به صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان پایان دهند. موضوع اعدام محمد قبادلو به نشست شورای امنیت سازمان ملل که بامداد چهارشنبه برگزار شد نیز کشیده شد و سفیر اسرائیل به این موضوع در آن شورا اشاره کرد. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اعدام محمد قبادلو، شماری از چهره‌های سیاسی کشورهای مختلف این اعدام را تکان‌دهنده خواندند. عفو بین‌الملل دفتر آلمان با اشاره به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی در بیانیه‌ای نوشت: بی‌توجهی مستمر مقام‌های ایران به حق زندگی باید عواقبی داشته باشد. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز اعدام محمد قبادلو را ناعادلانه خوانده و تاکید کرده که ایالات متحده استفاده مداوم حکومت ایران از محاکمه‌های ساختگی و اعدام معترضان را به شدت محکوم می‌کند. محمد قبادلو که در اعتراضات سال گذشته در تهران بازداشت شد، دچار اختلال روانی دو قطبی بوده و به گفته وکیلش در حالی که روند اعاده دادرسی و هنوز در جریان بود، سحرگاه سه‌شنبه سوم بهمن در زندان قزل‌حصار اعدام شد. به گزارش منابع حقوق بشری، امیر شاه ولایتی و متین حسنی، دو تن از آسیب دیدگان چشمی در اعتراضات سال گذشته روز سه‌شنبه در تهران و بوکان بازداشت شدند. به گزارش هرانا و هنگاو، امیر شاه ولایتی پس از حضور در دادسرای اوین به مواردی از قبیل تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه یاغی متهم شد و به زندان اوین انتقال یافت. همچنین به نوشته کانون حقوق بشر ایران و برخی منابع دیگر، متین حسنی، یکی دیگر از آسیب دیدگان چشمی، روز سه‌شنبه در بوکان بازداشت شد. او دو روز پیشتر تصاویری از حضور خود بر مزار یلدا آقا فضلی از جانباختگان اعتراضات سال گذشته منتشر کرده بود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره خبر بازداشت این دو معترض اظهار نظری نکرده است. پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه طرح عضویت سوئد در ناتو را پس از 20 ماه تعویق به تصویب رساند و بزرگترین مانع سوئد برای پیوستن به این پیمان نظامی برطرف شد. عضویت کشورها در ناتو باید به تصویب تمامی اعضای این پیمان نظامی برسد و درخواست عضویت سوئد که 2 سال پیش ارائه شد به دلیل مخالفت ترکیه و مجارستان مسدود مانده بود. پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، دو کشور سوئد و فنلاند درخواست عضویت در ناتو کردند و فنلاند از سال گذشته رسماً به این پیمان نظامی پیوست. انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه در ایالت نیوهمپشایر برگزار شد. نتایج رسمی هنوز اعلام نشده، اما رسانه‌های آمریکایی از جمله اسوسییتد پرس دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را برنده انتخابات در بین نامزدهای جمهوری‌خواه گزارش کردند. پس از اون نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل در رده دوم قرار گرفت. انتخابات مقدماتی آمریکا 8 روز پیش از ایالت آیووا آغاز شد و در آن دونالد ترامپ به پیروزی قاطع در بین نامزدهای جمهوری‌خواه دست یافت. رأی‌گیری درون حزبی به تدریج در تمامی 50 ایالت آمریکا برگزار خواهد شد و سرانجام نامزدهای نهایی 2 حزب 15 آبان سال آینده در انتخابات ریاست جمهوری رقابت خواهد کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم کیان معنوی و اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. اما در این مجله نیم روزی رادیو فردا، در کنار مروری و واکنش ها درباره اعدام محمد قبادلو و اعتراض های گسترده‌ای که به این اعدام مطرح شده، پس از بیش از یک سال از برنامه اولیه در نهایت ابراهیم رئیسی به ترکیه رفت، از بیم و امیدهای روابط دو کشور میشنوید. به چندین نقطه تنش در خاورمیانه سر میزنیم و از مسیر پیش روی بحران در این منطقه خواهیم گفت. و 9 امتیازی شدن تیم ملی ایران و صعود به 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا پایان بخش این مجله خواهد بود اگر تا ساعت 14:30 همراه ما بمانید. اعدام محمد قبادلوی 23 ساله جوان معترضی که بارها گفته بود به بیماری دو قطبی مبتلاست، با واکنش‌های تندی در ایران و جامعه بین‌المللی روبرو شده. اعدام آقای قبادلو در حالی انجام شده که به گفته وکیلش حکم او 15 ساعت بعد از اجرای اعدام ابلاغ شده. بیشتر بشنوید از هومن عسکری.
اعدام محمد قبادلو میلیون‌ها تن را در ایران و سراسر جهان در شوک فرو برد. جوانی که پیش از اعتراض‌های زن، زندگی، آزادی، آرایشگر بود و افتخارش این که برخلاف آقازاده‌ها دستش در جیب خودش است.
اسم آقازاده گذاشته رو بچه هایی که دستش رو دوجیب باباشونه. مشتی آقازاده پایی که صبح داشت جون میکنی دست دوجیب خودت باشن.
انتشار این آخرین خبر اعدام یک معترض جوان در ایران همزمان با اعدام فرهاد سلیمی، زندانی عقیدتی کرد، نشان داد که به ظاهر قوه قضاییه جمهوری اسلامی گوش شنیدن هشتگ‌های اعدام نکنید را ندارد. یا آنطور که برخی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند، چه بسا قصد دهنکجی و تحقیر مردم بود. محمد قبادلو با اذان صبح روز سه‌شنبه به دار آویخته شد و دادگاه اظهارات مکرر این جوان 23 ساله و خانواده‌اش مبنی بر ابتلای او به بیماری دو قطبی و تقاضای اعاده دادرسی را رد کرده است. البته در حکمی که به قول امیر رئیسیان وکیل قبادلو تازه 15 ساعت بعد از اجرای اعدام موکلش ابلاغ شده. آقای رئیسیان اعلام کرده که برای اثبات غیرقانونی بودن اعدام موکلش حاضر به مناظره علنی در این زمینه است. در میان بسیاری از ایرانیان واکنش‌ها حالا با خشم و غم همراه شده، از جمله در حساب‌های کاربری منسوب به نرگس محمدی، برنده زندانی جایزه نوبل صلح، در شبکه‌های اجتماعی از قول او آمده که 61 زن زندانی سیاسی عقیدتی در اوین در اعتراض به اعدام و برای توقف ماشین اعدام جمهوری اسلامی اعتصاب قضا می‌کنند. در این پیام نوشته شده: روز سه‌شنبه یک بار دیگر سرزمین ایران شاهد به دار آویخته شدن جوانانش بود. محمد قبادلو در شرایطی به دار آویخته شد که حتی حکم قطعی برای اعدام وجود نداشت. در همین حال مولوی عبدالحمید، چهره اهل سنت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اخذ اعتراف اجباری از زندانیان و اجرای بی‌رویه احکام اعدام در کشور مجامع بین المللی را تکان داده و باعث افزایش نارضایتی مردم و گسترش فاصله آنها از حاکمیت شده است. شاهزاده رضا پهلوی هم روز سه‌شنبه در توییتی اعدام قبادلو را انتقام کشته شدن به نوشته او تروریست‌های رژیم درمانده خامنه‌ای در سوریه، لبنان، یمن و عراق دانست که از مردم ایران، جوانان و کودکان بیگناه گرفته شده است. و البته واکنش‌های بین‌المللی به اعدام محمد قبادلو همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا اقدام جمهوری اسلامی در اعدام معترضان را به شدت محکوم کرد. شماری از چهره‌های سیاسی کشورهای مختلف این اعدام را تکان دهنده خواندند و سفیر اسرائیل نیز به این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه 3 بهمن منتشر شد تأکید کرد که این اتحادیه اعدام محمد قبادلو را به شدت محکوم می‌کند و بار دیگر از مقام‌های ایران می‌خواهد که فوراً به صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان پایان دهند. عفو بین‌الملل هم این اعدام را تکان دهنده خواند. این سازمان با اشاره به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی در بیانیه‌ای نوشت: بی‌توجهی مستمر مقام مقامهای ایران به حق زندگی باید عواقبی داشته باشد. کلارا آنبونگر نماینده پارلمان آلمان که کفالت سیاسی محمد قبادلو را هم بر عهده گرفته بود در توییتی نوشت: محمد در یک دادگاه نمایشی محکوم شد و با وجود بیگناهی به دست رژیم اسلامی ایران به قتل رسید. دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک هم جرم محمد قبادلو را مبارزه برای دموکراسی، آزادی و زندگی بهتر خواند و نوشت که در تجمع اعتراضی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل شرکت خواهد کرد. و دست آخر این که محتوای واکنش‌های بسیاری از شهروندان در فضای مجازی را شاید بشود در توییت حسین رونقی فعال سیاسی خلاصه کرد که خطاب به رهبران جمهوری اسلامی نوشته: با اعدام محمد قبادلو برای انتقام جویی از مردم ایران و پوشاندن ذلت خود مقابل جهانیان حکمی را اجرا کردید که در دیوان عالی خودتان هم نقض شده بود.
از واکنش ها و اعتراض ها به اعدام محمد قبادلو می شنیدید در گزارش همکارم هومن عسکری.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
14:11 در ایران هست. پس از بیش از یک سال که از تعیین برنامه اولیه سفر ابراهیم رئیسی به آنکارا و به دعوت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ایران بالاخره راهی آنکارا شد و آخرین بار این سفر به دلیل وقوع حملات مرگبار در کرمان به تعویق افتاده بود. از اهمیت این سفر بشنوید از عطا محمد تبریز، تحلیلگر امور بین الملل ساکن ترکیه.
از تلاش و طرفین برای اینکه این دیدار انجام بشه میشه گفتش که این دیدار مهمی. حداقل 4 بار تا جایی که من به خاطر دارم پیش از این سفر آقای رئیسی به ترکیه به تعویق افتاده. خب توی این نشست میخوام که در واقع 8th نشست شورای عالی همکاری های ایران و ترکیه رو داشته باشن توی این دیداری که امروز قرار انجام بشه و به خاطر همین و مناسبات متعددی که در اطراف هر دو کشور افتاده، مخصوصا در آنچه که در عراق و در غزه میگذره، در واقع محل‌هایی است که این دو کشور نسبت به اونها بعد واکنششون بدن. به ویژه از زاویه ایران وقتی نگاه بکنید مسئله اقتصادی بسیار برجسته است، از زاویه ترکیه وقتی نگاه بکنید مسئله مبارزه با تروریسم خیلی برجسته است تو این نشست و هر دو به دنبال منافعی هستند که این دیدار رو براشون مهم میکنه.
کمی تضاد منافع ایجاد نمیکنه این شکل از نگاهی که توصیف کردید از هر دو طرف، یکی اقتصادی و دیگه به شدت امنیتی؟
میشه گفت که یک سری تضاد منافع وجود داره. میشه این رو مثلا از زاویه اقتصادی برجسته کرد. یکی از چیزهایی که در مناسبات اقتصادی دو طرف چندین ساله که داره به زبان میاد اینه که هدف گذاری 30 میلیارد دلاری برای حجم تجارت بین دو کشور وجود داره. اما آنچه که اتفاق افتاده حداقل در آمار گمرک ایران اینه که این میزان حجم اقتصادی حدود 10 میلیارد دلار شده در سال 2023. خب و یکی از چیزهایی که این دو کشور با هم هدف گذاری کرده بودن صدور گاز بود. ایران قرار بود که گازش رو حداقل به عنوان 25 سال بفرسته به ترکیه. اما میبینیم که آمار شرکت گاز ترکیه نشون میده که صادرات گاز ایران به ترکیه 50% کاهش پیدا کرده سال 2023. این نشون میده که در همین بود اقتصادی که ایران به دنبال اون هست که چیزهایی رو بهبود ببخشه، ترکیه رفته به سمت در واقع متحدینش مثل آذربایجان و روسیه. اما در بود مبارزه با تروریسم همه همچین چیزی وجود داره. در واقع ترکیه عملیات‌های نظامی جدیدی رو که علیه گروه که خودش تروریستی مینانه پکاکا انجام داده بیشتر در عراق. یکی از واهمه های ترکیه این هست که مثلا این عملیات ها که داره گسترش پیدا میکنه و صحبت از این هست که به مرز 65 کیلومتر شمال عراق برسه با گروه های شیعه ایرانی هم در بیفت و از این بابت هم میخواد که ایران در واقع میانجیگری کنه برای این قضیه. تو این مناسبات یعنی ایران در واقع به لحاظ اقتصادی میخواد یک چیزهایی رو به دست بیاره، اما ترکیه اینها رو در واقع به تمام در اختیارش قرار نمیده. به نظر میرسه که به لحاظ مبارزه با تروریسم هم همه آنچه که ترکیه خواهد خواست رو ایران در اختیارش نخواهد گذاشت. به نظر میاد که بیشتر این دوتا تو این مقطعی که داریم با هم حرف میزنیم شبیه کارت هایی هستن که دو کشور در مقابل هم دارن.
از ریسک های روابط تهران و آنکارا اگر بخوایم صحبت کنیم، شما اشاره کردید به مثلا نزدیک شدن در حوزه انرژی به آذربایجان و روسیه مثلا، و یا اقداماتی که ترکیه در منطقه بزرگتر در خاورمیانه انجام میده، روابطی که ترکیه با کشورهای غربی در حوزه ناتو داره مثلا. تهدیدهای این رابطه چی میتونه باشه؟
خب یکیش در حوزه منطقه قفقاز، در واقع حالا اگر مثلا آذربایجان رو به عنوان یکی از هاب‌های منابع انرژی ترکیه بدونیم، یک قسمتی از این هم روابطی است که ترکیه و آذربایجان دارن و در واقع تضاد منافعی که این دو کشور نسبت به ارمنستان و ایران دارن، مثلا بر سر کریدور زنگزور. خب این یه بخشی از در واقع ریسکی است که همچنان پابرجاست. مسئله بعدی نگاه این دو کشور هست به کشورهای خلیج فارس و مسئله فلسطین. اسرائیل به خاطر موقعیتی که داره هم برای ترکیه هم برای ایران، یک سری این هر دو کشور در تلاش هستن که مناسباتشون رو نسبت به اسرائیل تغییر بدن، هاشتر کنن، به خاطر اینکه بتونن اون موقعیت منطقه‌ای خودشون رو حداقل در جهان اسلام چنان که ادعاشون هست حفظ کنن. اما تو این وضعیت ترکیه یک کارت منفی داره و اون هم بدهی خارجی ترکیه است. بدهی خارجی ترکیه چون بالاست مجبور هست که با اسرائیل رابطه داشته باشه. و این یکی از دلایلی است که اتفاقا سفر قبلتر از اون که رئیسی به ترکیه نیامد، خیلی از کارشناس ها معتقد بودند که به نظر هم درست میمد، به خاطر اینه که ترکیه روابط اقتصادی خودش رو با اسرائیل داره ادامه میده. در واقع آن چیزی که در اسرائیل و میان اسرائیل و فلسطین میگذره و تنش‌هایی که این داره ساطع میکنه، مثل آنچه که در حماس میگذره و خب حماس به صورت غیر رسمی، البته پیشتر رسمی بود، دفتری هم در ترکیه داره، و حمایت‌هایی که ایران از حماس میکنه، اما متفاوتن این دو نوع حمایتی که این دو کشور دارن میکنن، مخصوصا در سر جانشینی‌هایی که بعد در حماس اتفاق بیفته، این باعث میشه که تنش بینشون همچنان ادامه پیدا کنه.
ارزیابی عطا محمد تبریز رو میشنیدی در ترکیه پیرامون سفر ابراهیم رئیسی به آنکارا که در نهایت پس از چندین بار به تعویق افتادن انجام شد. صحبت‌های پایانی این گفتگو پیرامون روابط ایران و ترکیه درباره موضوع اسرائیل بود. سری می‌خوایم بزنیم به نقاط مختلف خاورمیانه با توجه به ادامه جنگ اسرائیل در نوار غزه. حالا اسرائیل گفته گسترش خواهد داد عملیات خودش رو در منطقه خان یونس در نوار غزه. اما پیش از اون که به نوار غزه بپردازیم، با همکارم ایلیا جزائری اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه میشیم. ایلیا، پیش از این که درباره نوار غزه مشخصا صحبت بکنیم، ما شاهد حملات، کنش‌ها و واکنش‌های مختلفی در نقاط مختلف خاورمیانه هستیم. بذار از عراق و سوریه شروع بکنیم که آمریکا اعلام کرد که عملیاتی رو در عراق انجام داده. چه خبر هست؟ چه اتفاقی افتاده؟
بله، حالا شب گذشته آمریکا دو منطقه مهم برای شبه نظامیان تحت حمایت ایران رو هدف حمله قرار داد. یکی منطقه جرف و صخر هست در حدود 60 کیلومتری بغداد، پایتخت عراق. منطقه جرف و صخر درش یکی از مهمترین پایگاه‌های کتاب حزب الله قرار داره. علاوه بر کتاب حزب الله، دیگر گروه‌های شبه نظامی هم در اونجا حضور دارن. این پایگاه ویژه ساخت، بهتر بگیم مثلا ویژه انبار کردن و تعمیر و همچنین آموزش پهپادی و موشکی هست. یک پایگاه بسیار مهم هست برای
که در بیانیه سنتکام هم اشاره شده بود مشخصا به این کاراکتر، این جایی بله. که هدف قرار داده.
به لحاظ امنیتی منطقه به شدت امنیتی هست. حتی طوری هست که ما داشتیم دیشب پیگیری میکردیم اخبار رو که بشه آیه تصویری پیدا کرد. میگفتن حتی نیروها که اونجا کار میکنن قبل از اینکه وارد این منطقه بشن، 5 کیلومتری منطقه، موبایل هاشون رو ازشون میگیرن. این منطقه به شدت امنیتی هست که هدف حمله نیروی هوایی آمریکا قرار گرفت. یکی منطقه القائم در نزدیکی مرز سوریه. از این منطقه بارها شبه نظامیان عراقی هدف قرار دادن بعضی پایگاه‌های آمریکا در سوریه رو. در مجموع بنابر اعلام رسمی البته دست کم 2 نفر کشته شدن، 4 نفر زخمی شدن و حتی منابع غیر رسمی میگن که 2 پایگاه پرتاب پهپاد در جرف و سخت منهدم شد تا این حمله.
اینا بعد از حملاتی است که این گروه ها علیه پایگاه‌های آمریکایی در عراق انجام دادند و آمریکا گفته بود که پاسخ خواهد داد.
بله، حدود 150 حمله از آغاز حملات اسرائیل در نوار غزه، حدود 150 حمله نیروهای شبه نظامی عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هدف قرار دادند. با این تعداد حملات پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه رو که بعد از حملات شب گذشته پایگاه کونیکو در شرق سوریه باز هدف حمله شبه نظامی قرار گرفت، حمله راکتی بود که البته آماری از تلفات احتمالی منتشر نشده. هانه، خب 2 روز پیش حدوداً یک حمله کم سابقه عین الاسد یکی از پایگاه‌های ملحوظ نیروهای آمریکایی در عراق شاهدش بود که در اون با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفت این پایگاه که تعدادی از سربازان آمریکایی زخمی شدند در این حمله.
ایلیا، البته عراق و سوریه که اشاره کردی تنها جایی نیست که به عنوان نقاط تنش همکنون در خاورمیانه، یکی از جاهایی که بسیار در این چند هفته اخیر دربارش میشنویم دریای سرخ هست و حملاتی که حوثی‌ها اونجا انجام دادند و پاسخهایی که حالا مشخصا آمریکا و بریتانیا به این حملات میدن. تازه ترین خبرها از دریای سرخ چیست؟
شب گذشته اعلام شد که آمریکا اعلام کرد که 2 موشکی که آماده پرتاب بودن علیه کشتی‌های آمریکایی رو هدف قرار دادن و منهدم کردن. این بعد از حملات روز قبلش بوده که در اون آمریکا و بریتانیا دست کم 8 موقعیت متعلق به حوثی‌ها رو هدف قرار دادن.
این چندمین حمله آمریکا
چندمین حمله بوده. بریتانیا هست که زیرساخت‌ها و جنگ‌افزارهای حوثی‌ها رو هدف قرار میدن، منهدم می‌کنن، چه در استان الهدیده که استان نزدیک دریا هست، چه در صنعا پایتخت یمن. اینها دارن به این مراکز حمله میکنن، منهدم میکنن بعضی از زیرساخت حوثی ها رو و آمریکا معتقده که این حملات باعث کاهش توان حوثی ها در حمله به کشتی های تجاری در دریای سرخ میشه، کشتی هایی که حوثی ها گفتن اونها رو هدف قرار میدن در صورتی که مرتبط با اسرائیل باشن.
البته این حملات الان ما شاهد این هستیم که چند هفته است، 2-3 هفته است که ادامه داره و حملات حوثی ها به این کشتی ها ادامه داشت. بله، آمریکا درخواست کرده بود از چین که بخواد وارد عمل بشه در این زمینه.
بله، این رو روزنامه فاینانشال تایمز آمریکا گزارش داد، گفته که آمریکا چند بار از چین خواسته که از ایران بخواد جلوی حملات حوثی ها رو بگیره، برای حملاتی که تا این جای کار بنابر اعلام های رسمی باعث شده دست کم 22% از کشتی هایی که از تنگی باب المندب عبور میکردن مسیر خودشون رو تغییر بدن و از جنوب آفریقا برن، که این هم مسیر رو طولانی تر میکنه و هم باعث افزایش قیمت کالاهایی میشه که قرار هست از آسیا به اروپا برن. بنابر این گزارش پکن تا این جای کار ابراز تمایلی نکرده برای ورود به این پرونده و درخواست از ایران یا فشار بر ایران برای جلوگیری از حملات حوثی‌ها.
چون به دیپلماسی پرداختیم، صحبت‌های هست از اینکه دیپلماسی به شدت در جریان میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار داره. چی می‌دونیم؟ اگر که کوتاه بخوای بگی که وضعیت در این چشم‌انداز توافق وجود داره یا خیر؟
حالا چند پیشنهاد مطرح شده که یکی از پیشنهادهایی که الان گفته میشه سرش 2 طرف ابراز آمادگی کردن که گفتگو کنن، پیشنهاد آتش بس 1 ماه هست میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که بر پایه اون در طی 1 ماه البته به لحاظ اولیه زنان و کودکان، زنان غیر نظامی و کودکانی که در گروگان در دست حماس گروگان هستن آزاد بشن. جزئیات چند مشخص نیست چه تعداد زندانی فلسطینی قرار هست آزاد بشن بر پایه این توافق، اما 2 طرف ابراز آمادگی کردن برای مذاکره در این باره. بنابر برآوردها الان دست کم 130 گروگان در دست حماس هستن که احتمالاً 28 نفرشون کشته شدن،
که شاید نارضایتی روزافزون خانواده‌های اونها هستیم در اسرائیل. سپاسگزارم ایلیا جزایری که مروری کردی با ما بر این اخبار خاورمیانه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما تیم ملی فوتبال ایران با کسب پیروزی مقابل تیم امارات 9 امتیازی شد و صعودش به مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا رو قطعی کرد. نسرین افشار و مهدی رستم‌پور نگاهی دارن به اتفاقات و البته حواشی اینجا.
میفرسه روی دروازه و گل.
شنونده برنامه جام 18 هم هستین. من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستم‌پور درباره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا با شما گپ می‌زنیم. رقابت‌هایی که در اون ایران با پیروزی مقابل امارات به عنوان سرگروه راهی مرحله حذفی شد. به صحبت‌های دیروزمون برمیگردم. مهدی دیروز گفتی این ضعیف‌ترین امارات 10 سال اخیره و برای فوتبال ایران ناامیدکننده است اگه قاطعانه برنده نشه. حالا سوال من از تو اینه که آیا ایران توی این بازی قاطعانه پیروز شد؟
در روند بازی خب مطابق پیش‌بینی‌ها ایران کاملاً برتر بود، اما دفاع آسیب‌پذیر ایران هم پنالتی داد و هم گل خورد. با این حال می‌بینیم حضور یه دروازه‌بان خوب به تنهایی از عوارض دفاع شکننده ایران کم می‌کنه. یه نکته هم مسئله VAR بود. به قول علیرضا فغانی که در جام جهانی 2018 گفت، فقط بازیکن‌های ایرانن که حتی بعد از بازبینی ویدیویی به داور حمله می‌کنن، که خب بسیار غیر حرفه‌ای و ناپسند.
درسته. تو بازی قبلی از تغییرات سوی ترکیب تیم ملی ایران خیلی انتقاد شده بود. ما دیدیم این روند بازم ادامه پیدا کرد، هم تو ترکیب اصلی و هم در تعویض و تغییراتی رو شاهدش بودیم. البته اینم بگم که بعضی تغییرات هم خب به خاطر مصدومیت ها اجباریه.
ببین یه ایرادی هم که این روزا درباره قلعه‌نویی مطرحه اینه که بعضی تعویضاش احساسی و مرامیه، نه بر اساس نیازهای تیم و ضرورت‌های مسابقه.
اگه میشه یه مثال هم بزن که این مسئله برامون روشن‌تر بشه.
مثلا دقایق آخر همین بازی با امارات، دفاع ایران به شدت خسته است با آمار خطای بالا، فقط تعویض پنجم مونده. حالا ورود میلاد محمدی به جای حاج صفی یا اضافه شدن روزبه چشمی به مدافعین مرکزی میتونه این دفاع تحلیل رفته و پر اشتباه رو تقویت کنه. اما قلعه‌نویی تصمیم میگیره رضا اسدی مهاجم رو بفرسته زمین، برای اینکه تا حالا بازی نکرده و بهش چند دقیقه بازی برسه. خب تو همین چند دقیقه هم امارات گل میزنه. تقصیر اسدی نبود، اما سرمربی مقصره که تعویضش رو سوزوند و از سقوط خط دفاعش پیشگیری نکرد.
مهدی، حالا علاوه بر دروازه‌بان آماده و کم اشتباه که بهش اشارهم کردی، امیدوار کننده ترین نکته‌ای که تو بازی ایران و امارات دیدی چی بود از نگاه تو؟
باز شدن پای طارمی به گلزنی و اوجگیری مجددش بهترین اتفاق برای تیم ملیه. مهدی دستاوردهای خارق‌العاده‌ای داشته که در تاریخ فوتبال ایران بی‌نظیره. دو فصل تو اروپا آقای گل شده، تنها دو گله ایران در تاریخ جام جهانی، گلاش در لیگ قهرمانان اروپا دو رقمی شده، یه فوق ستاره گره‌گشا در تمام نقاط زمین. اما می‌بینیم گاهی بازیکنان سابق به عنوان کارشناس صدا و سیما از حسادت یا بعضی رسانه‌های ورزشی بر اساس روابط و رفاقت‌ها حقایقو نمیگن.
حالا حرف از مهدی طارمی زدی، بریم صحبت خودشو بشنویم، بعد از بازی امارتو برگردیم.
خب اولین هدفی که داشتیم رسیدیم، از الان به بعد فقط فوکوسمون رو می‌ذاریم برای بازی بعد. حالا نمیدونم با چه تیمی بازی داریم، ولی خب هر تیمی که هست از الان به بعد یه روز خوشحالی می‌کنیم بابت اینکه سر گروه شدیم، ولی خب بعد از اون تمام تمرکزمون رو می‌ذاریم برای بازی. مهم نیست که چه زمانی من گل می‌زنم، و مهم اینه که چه زمانی تیم می‌بره.
مهدی طارمی بود از مدعیان آقای گلی جام ملت‌ها.
حالا اینم بگم یه نکته‌ای به نظرم جالب رسیده که اغلب کشورهایی که لیگ ثروتمندی دارن واقعا تو این بازی نتایجشون ضعیف بوده. مثلا چین حذف شد یا امارات و عربستان که تا اینجای مسابقات خیلی کم فرو ظاهر شدن. برعکسش عراق با لیگی که هیچ ستاره جهانی در اون حضور نداره میاد و ژاپن رو شکست میده، یا همین تاجیکستان که تاریخ ساز شد، تو اولین حضورش اولین صعودش هم جشن گرفت.
آفرین. در واقع پول نه تنها حلال همه مشکلات فوتبال نیست، بلکه پول پاشی و ولخرجی های بی رویه میتونه اثرات مخربی هم به جا بذاره.
آره درست میگی. اما در ادامه در مورد بازیای امروز اگر بخوام بگم، عراق با ویتنام بازی میکنه و ژاپن هم به مسافه اندونزی میره، گروهی که با صدرنشینی عراق، البته با توجه به ملاک بودن بازی رو در رو، قطعی شده. و خب الان هم زمانمون به پایان رسید. درباره جدول بازی ها در مرحله حذفی فردا بیشتر راجع به صحبت میکنیم. پس تا فردا.
نسرین افشار و مهدی رستم‌پور بودند که مروری داشتند به بازی‌های جام ملت‌های آسیا. و در اینجا و با این گفتگو میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که ما رو انتخاب میکنید برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش ها. دعوت میکنم همراه ما باشید. ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.